بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در این دلیل اول برای حجیت ظن مطلق یک قیاسی تشکیل دادن که صغرای قیاس این است که ظن به تکلیف مستلزم ظن به ضرر بر مخالفت اون تکلیفه، و کبرا این است که عقل دفع ضرر را لازم میدانه، دفع ضرر مظنون را لازم میدانه. جواب این دلیل رو یه مقدارش رو بررسی کردیم، به این نکته رسیدیم که در صغرا مراد از ضرر چیه؟ آیا مراد از ضرر ضرر اخرویه؟ گفتیم ضرر اخروی بر مجرد مخالفت مترتب نمیشه، ضرر اخروی بر معصیت مترتب میشه، و معصیت جاییست که تکلیف منجب شده باشه. به صرف این که عمل ما به حسب واقع مخالف با تکلیف باشه، اینجا عقوبت نیست. عقوبت در جایی که تکلیف باشه و تکلیف منجز شده باشه و ما معصیت بکنیم، عصیان صورت بگیره. بنابراین بین عنوان مخالفت و عنوان معصیت فرقه، و عقاب و ضرر بر مخالفت مترتب نیست، بر معصیت مترتبه. معصیت هم جاییست که تکلیف منجز باشه، اما اگر منجز نبود قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. این اگر ضرر ضرر اخروی باشه، اما اگر ضرر ضرر دنیوی مراد باشه، اگر مراد این باشه که این ضرر ضرر دنیویه، ضرر دنیوی معناش این است که این واجبات و مستحب و محرمات اگر یک عملی واجب باشه و شما ترک بکنید، مصلحتی را از دست دادید. اگر حرام باشه و انجام بدید، مفسده ای را مرتکب شدید. و ضرر همینه که شما اگر واجب و انجام ندید، تفویت مصلحت شده. اگر حرام رو انجام بدید، جلب مفسده شده. و اصلا این قبیحه. در جواب میگیم که مسئله مصلحت و مفسده با مسئله ضرر و نفع بینشون فرق وجود داره. ضرر معناش این است که یه نقصان بدنی یا مالی، یک نقصی به وجود بیاد، این میشه ضرر. اما اونجایی که شما یه مصلحتی رو به دست نیارید، یه منفعتی رو به دست نیارید، اینجا که نمیگن ضرر. اگر شما معامله ای رو اگر انجام بدید سود میبرید، اگر انجام ندادید نمیگن شما ضرر کردید. ضرر اونجایی که یه نقصانی بعد الوجود محقق بشه، اما حالا از اول یه منفعتی رو به دست نیاوردی، عنوان ضرر نداره. بنابراین اگر مراد ضرر ضرر دنیوی باشه، این مصالح و مفاسدی که در احکامه برش عنوان ضرر صدق نمی کنه. اینجا باز این نکترم باید بگیم که این مصالح و مفاسد عنوان نوعی رو داره، یعنی مصلحت و مفسده شخصی نیست. در واجبات که به ملاک مصلحته، در محرمات که به ملاک مفسده است، مصلحت و مفسده نوعی مقصوده. و الا ممکن است یه واجبی که دارای مصلحت نوعیه دارای ضرر شخصی باشه. مسئله خمس، مسئله جهاد، اینا مصلحت نوعیه داره اما مصلحت شخصیه نداره و چه بسا موجب ضرر شخصی هم باشه. و این یه نکته‌ایه که در برخورد با مردم ما باید مردم رو متذکر این نکته بکنیم که مسئله مصلحت و مفسده به لحاظ نوعه. و الا اگر بخوایم اشخاص رو در نظر بگیریم خیلی مشکل پیدا میشه. گاهی یک فعل حرامه، این فعل مفسده نوعیه داره اما ممکنه منفعت شخصیه داشته باشه. اگر یک کسی بره سرقتی رو انجام بده، این به حسب ظاهر به نفع اونه، یه مالی به دست آورده اما مقصده نوعیه داره. لذا باید مصالح و مفاسد نوعی رو ما قرار بدیم. و به تعبیر دیگر یکی از فرقهای مسئله ضرر با مسئله مفسده و مصلحت در همینه. ضرر اصلا قوامش به شخصی بودنه، میگیم این ضرر شخصی داره، قوام ضرر به شخصی بودنه. اصلا ضرر نوعی این غلطه. مصلحت و مفسده هم میتواند شخصی باشه هم میتواند نوعی باشه، اما ضرر مقدم شخصی بودنه. ولی تو شما ببینید در باب مثلا وضوع ضرری نمیان بگن آقا این آب وضوع برای نوع ضرر داره، میگن برای این شخص اگر ضرر داره وضوع تبدیل به تیمم پیدا میکنه. قوام ضرر به شخصی بودنه اما مصلحت و مفسده گرچه امکان داره شخصی باشه اما در باب احکام مصلحت و مفسده نوعیه مورد توجه و مورد لحاظه. درسته، این باعث حرس کردن میشه. معناش این است که حالا کسی که زکات هم میده در همین دنیا براش این طور میشه. تفسیه در همین دنیا، یعنی حالا اگر کسی زکاتشو داد بعدم دیگه هیچ کاری هم نکرد، این نقصان مال به حسب ظاهر پیش نمیاد. همین دیگه
امام زندگی به کار هست. مثلا در باقی همون شخصابی که
حالا شما زکات رو استثناء کنید، در اینطور نیست. یعنی ما در بعضی از واجبات داریم به حسب ظاهر ضرر. شما کسی که میره جهاد کشته میشه یا مجنون میشه به حسب ظاهر دنیوی ضرر نکرده؟ چرا؟ به حسب ظاهر که ضرر کرده. اون که نه، او باطنشه، او باطنشه، او باطنشه، او باطنشه، نه ظاهرش. ما داریم ظاهرش الان میگیم. ظاهرش موجب نقصان، موجب ضرره. ظاهر بعضی از واجبات این چنینه، خمس، زکات، جهاد، اینا به حسب ظاهر ضرر داره. اما بحث باطن همین است که اشاره می‌فرمایید. خب عرض می‌کنم اینجا یه نکته دیگر هم ما اشاره بکنیم. پس ببینید در مورد ضرر دنیوی گفتیم اولا مسئله مصلحت و مفسده با مسئله ضرر بینشون فرق، و فرقش این شد که مصلحت و مفسده نوعی یه ملاکه و ضرر ضرر شخصیه. و در باب واجبات و اگر کسی یه واجبی رو ترک کرد، اینجا نمیگن ضرر کرده، بعد یه منفعتی از دست او رفته، اما ضرر که معناش نقصان بدنی یا مالی یا عقلی یا روحیه، این به وجود نیامده. این اولا. ثانیا ما بعضی از احکام رو داریم که مسئله مصلحت و مفسده در متعلقشون نیست، در خود جعل اون حکمه، در خود انشاء اون حکمه، اونجا دیگه ضرر رو نمیدونم این حرفا دیگه معنا نداره اصلا. و ثالثاً حالا این جواب اول و دوم رو کنار بگذاریم، کی گفته است که جلب منفعت واجبه؟ کی گفته دفع مقصد واجبه؟ در اصول قدیم، اصول قدما، این رو تقریبا به عنوان یه قاعده مسلمه میگیرن. شما وقتی معالم رو ببینید، قوانین رو ببینید، فصول رو ببینید، اونجا این قاعده یعنی وجوب جلب منفعت و عرض میزن وجوب دفع مفسده، این عرض میکنم که یه قاعده مسلمیست که در کلمات اونها ذکر شده. و ما اگر این قاعده رو بخواییم بگیم، باید در تمام شبهات موضوعیه احتیاط بکنیم، در تمام شبهات موضوعیه، چون احتمال وجوب میدیم، احتیاط باید بکنیم، باید انجام بدیم، در حالی که در شبهات موضوعیه احدی چنین مطلبی رو نگفته که احتیاط واجبه. بنابراین خود این قاعده دلیل نداره. لزوم جلب منفعت و دفع مفسده ما دلیلی برش نداریم، شاهدی نداریم. بله یک جا که مفسده خیلی مفسده عظیمه، اینجا بر انسان واجبه، ولا الان خیلی از مفاسد داره انجام میشه، انسان میبینه که یا خودش نعوذ بالله اقدام میکنه یا دیگران دارن انجام میدن. خب اگر من میدونم که حالا این معامله به ضرر من هست یه مقداری، فرض هم بکنیم که هیچ غرض عقلایی نیست، انسانی وقتی از میاد خانش رو به کمتر از قیمت میفروشه برای اینکه مریض داره و اضطرار داره، حالا من الان رفتم یه جنسی رو خریدم به 1000 تومن، میام میفروشم به 900 تومن، هیچ اضطراری هیچی هم در کار نیست، آیا اینجا ما بتونیم بگیم که آقا دفع مفسده واجبه و معامله هم فرض بکنیم معامله سفهایی نمیشه که بگیم حالا این صحیحانه است، 100 تومن خریدیم 99 تومن بفروشیم، این مقدار رو تسامن میکنن درش. میخوام اینو عرض بکنم، برای لزوم دفع مفسده یا جلب منفعت، من میدونم که اگر الان پاشم برم تهران این جنس رو میفروشم 1000 تومن، پاشم برم اصفهان میفروشم 2000 تومن، خب اگه بگیم جلب منفعت واجبه، من باید برم اون شهر دوم، اگر بگن این شهر سومی 3000 تومن هست، امکاناتش هم هست، هیچ مشکلی هم نیست، میتونه انسان بره. این که ما بیایم بگیم عقل میگه جلب منفعت واجبه، چنین چیزی رو ما اصلا نداریم. خب تا اینجا جواب از دلیل اول. نه دنیاوی رو داریم میگیم، نه اخروی رو، چرا اخروی رو که دیروز گفتیم، مقصده اخروی دفعش واجبه، دفع مقصده اخروی واجبه، اونتا مقصده هم عقابه، عقاب هم در فرض است که علل تکلیف منجز باشه، او رو توضیح دادیم که. اما مقصده دنیوی چی؟ شما ببینید در باب اجتماع امر و نهی اونجا کسانی که امتناعی میشن میگن خب حالا یا جانب امر رو ترجیح بدیم یا جانب نهی رو. بعضی ها که میان جانب نهی رو ترجیح میدن میگن دفع المقصده اولا من جلب منفعه. خب اونجا جواب این است که آقا هیچ کدومش لزومی اصلا نداره، نه جلب منفعت واجبه نه دفع مقصده واجبه، مقصده اخروی نه دنیاوی داریم میگیم، اونجا هم دنیاوی مرادشونه، اونجا هم همون مصلحت و مقصده نوعیه در واجبات و محرماته. خب جوابش این است که اصلش اصلا لزومی نداره تا بخوایم این لازم رو بر اون لازم ما ترجیح بدیم. یه خود ضرر بالاترش هم بگیم. نه خب اون که نه اسکر، اگر ضرر به حدی باشه که جانش در خطر بیفته. ببینید دیروز گفتن شما این بحث رو، البته باز عرض کردم بین مفسده و ضرر خلط نکنید، اونم باز بین شر وجود داره. حالا یه مواردی اضرار حرامه عقلا و شرعا، اضرار بر نفس حرامه. اضرار بر نفس چه مقدار؟ اگر انسان قطع نفس انجام بده، یه عرض می شود قطع بعضی از اعضا رو بخواد انجام بده، اما مطلق اضرار بر نفس دلیل نداریم بر این که حرام باشه. حالا اگر یک کسی فرض کنید که داره گرسنگی میکشه، نه به اندازه‌ای که بمیره، نه به اندازه‌ای که حتی بگیم مریضم بشه فرض کنید، اما تحمل میکنه گرسنگی رو، یه مقدار اضرار بر نفسم داره. فرض بفرمایید حالا فرض مریض شدنش هم باشه. اصلا شما ببینید در این مثالی که اگر انسان در باب نماز اینها دیگر، اگر کسی خودش رو با یه آمپولی چیزی مریض بکنه که حالا نماز دیگه باید نشسته بخونه، آیا این کار کار حرامیه؟ دو تا بحث اونجا وجود داره. حالا یه بحث این است که از باب این که داره یه کاری انجام میده که اون تکلیف اصلیش رو انجام نده و از امتصال سرپیچی بکنه، اوغلا او رو مذمتش میکنن، اما با قطع نظر از او خود این کار حرامه یا نه؟ خیلی هم میگن حرام نیست، ولو اضرار بر نفسه، ولو مریض کردنه، اما حرام نیست. من میدونم الان دارم بیرون سرما میخورم مریض میشن، یه ذره بر نفسم وارد میشه، اما حرام نیست اگه رفتم با علم به این کار. دلیلی بر این که اضرار بر نفس مطلقا در تمام مصادیقش حرامه ما چنین دلیلی رو نداریم. اشکال
مناف همیشه نوعاً موقعی قلب موارد جزئی راستان دخیل از موارد خواهد در این نوع اغلاقی
بود؟ نه در ضرر که گفتیم که نوع معنا نداره ها. نه در ضرر که نوع معنا نداره، خود این ضرر متقبله به شخص هستن.
پس همین شخص همین صحبه میگذاره یعنی که اغلا نوعاً بگن این ضرر جمعه یعنی قابل اعتناع هست. این در روایات هم داری ما اشاره میکنی که در حلیت و برمت ملاک مفتده و ضرره در اون وقت کلی به چیزی حرام نشد نگر زیانش پیش از سودش بود، یعنی نوع قالب داره این تردی شهر رو مرد بکنم. خب وقتی که سود یه شیعی بیش از زیان بود، خب این همون روایت میگه او دیگه نمیشه با حرام، ولی اگر زیانش پیش از سودش بود روایت میگه حرمت شرعیه داره. اینم اغلا میپسن، یعنی اینجا تو اغلا
میدونم. الان من میدونم که اگر برم بیرون مریض میشم یک سال بعد تو خانه بیفتم، شما فتوا میدید حرامه؟ اغلا من نمی کنن، اغلا میگن این کار نشه اولا، اما اگر کسی این کار رو کرد
احتمالی افتاده؟
نه، حالا ببینید بخوام میگن خود آقایون نمیگن این کار حرامه، نمیفتوا نمیدن به حرمت. بخوام این عرض کنم که نه، او اگه جانش در خطر باشه نه نه همین ولذا این عرض میکنیم بعضی از مصادیق اضرار به نفس حرامه. کسی یه سمی رو بخوره بمیره حرامه. و حتی روایت هم داری در مورد خوردن خاک تعلیل داره که این خاک موجبه نمیدونم یک مرضی میشه، یک کسالتی میشه، یک ضرر مهمی میشه و رضا حرامه الا تربت سید الشهدا علیه السلام. اما یه دلیلی برای این که مطلقا، حالا ما یه وقتی در جلسه استفتای مرحوم والدمون رضوان الله علیه همین روایت خاک مطرح شد، اگر کسی بتونه از اون روایت یک ملاک به دست بیاره تنقیح مناس بکنه، وقت نتیجه این میشود که اون وقت شما هر قضایی هم که براتون ضرر داشته باشه خوردنش حرامه. شما قضاهایی که امروز سرخ میکنن، این سرخ کردنی ها تمام اطباء میگن ضرر داره خوردنش حرامه. دیگه بین معتدن به و غیر معتدن به نمیشه فرق گذاشت. یه مواردی داریم مسلم حرامه، عرض میکنم نمیشه اون تنقیح مناط از اونجا استفاده کرد. حالا در باب خاک اون روایت رو پیدا کنید ببینید. ما یک دلیلی که مطلقا اضرار به نفس در همه مصادیقش حرام باشه نداریم. اکتراقل چی؟ نه، حالا اون روایت هم باید درست کن حدیثشو ببین، یعنی نمیشه همینطوری گفت.
اگر اضرار تدریجی باشه
اون که مسلم حرام میشه. همین شما ببینید ضرر تدریجی، این رو عرض کردم قبلا، حالا عرض میکنم، هیچ دلیلی ما نداریم بر این که ضرر تدریجی هم حرام، چون بسیاری از اموری که ما داریم انجام میدیم تدریجا ضرر داره. همین نشستن روی زمین، همین که الان آقای نشستن و ما شرمنده رو صندلی نشستیم شما رو زمین، همین نشستن ضرر داره برای شما. یک ذره تدریجی داره، سن 40 سالگی 50 سالگی پاها روز پیدا میکنه در اثر همین نحوه نشستن روی زمین. حتی بام گفتن این رو آیا فقیه میدونه فتوا بده که الان این نشستن حرام همه؟ نمیشه. ما در فقهمون دلیلی بر این که ضرر تدریجی در باب سیگار، بله ضرر داره اما ضررش تدریجیه، آنی نیست. اگر کسی یه دونه سیگار کشید همون موقع موجب هلاکت او یا موجب سرطان او نمیشه، اما ممکنه 50 سال دیگه موجب سرطانش بشه. خب بشه. ضرر تدریجی که 60 سال دیگه 100 سال دیگه به وجود میاد، ما دلیلی نداریم برای عرض میکنم حرمت او. عرض کردم اگر این چنین باشه کثیری از اعمال انسان، خب مطالعه کردن تدریجا چشم انسان رو از بین میبره. عرض میشود که خیلی از اموری که همین نشستن خوردن، خب خوردن الان ما چند درصدمون کمخوری رو رعایت میکنیم؟ مردم ما مثلا نوع مردم کشور ما یکی از کشورهای پرمصرف کننده است. اینا همه ضرر داره. پس ما بگیم تمام این خوردن ها حرامه، تمام این نشستن ها حرامه، خواب زیاد تدریجا عقل رو کم میکنه، این مثلا حرامه، میشه اینطور فتوا داد؟ نمیشه اینطور فتوا داد. و ما وقتی کتب فقها رو میبینیم ارکان فقهای ما به این نکته توجه داشتن که ضرر تدریجی اصلا از محل بحث خارجه. اما ضرر دفعی اگر موجب قتل انسان یا یک ضرر مهمی باشه اونم حرامه. و اگر اونم عرض کردم، حالا اگر کسی چاقوی برداره پوستش رو بخراش خون بیاد، همین مقدار که خون از بدنش میره ضرره دیگه، به خودش همین مقدار داره ضرر وارد میکنه، اما هیچ فقیه نمیگه که این حرامه. برای این که ضرر تدریجی در جمیع ابعاد زندگی وجود داره، ضرر دفعی همون آن است و تمام میشه انسان. شما الان اگر از پشتمون خودتون رو بیاندازید پایین از بین میرید، میشه ضرر دفعی. اما ضرر تدریجی ارضا همینه دیگه، ضرر تدریجی در چون در کثیری از امور زندگی وجود داره، یعنی اگر شما امور زندگی رو احساب کنید، هر کنم پرخوری ضرر داره یا نداره، پرخوابی عرض می شود، نشستن زیاد، اگر امور زندگی رو شما احساب کنید، فرض کنید همین لباس هایی که دیگران می پوشن، این لباس های کت و شلوار هایی که افراد می پوشن، بعضی هاش خود اطبام میگن ضرر داره براشون. این کفش هایی که شما ما طلبه ها داریم نعلین، این بسیار ضرر داره این کفش. حالا کار به جهات عرض می شود که شؤون خودمون نداریم، از جهت واقعیش داریم بحث میکنیم. خب یه وقتی بود در حوزه ما اگر کسی نعلین نمی پوشید این مخل به عدالتش بود، یعنی اگر کسی کفش می پوشید عدالتی زیر سوال میره. این رو میگن ضرر داره. حالا برای مهره های کمر، برای عرض میشود که چه و چه و چه، عرض میکنم شما احساب کنید امور زندگی رو. کم خوابی، خب گاهی اوقات بعضی از ماها در اثر شدت مطالعه و اینها در شبانه روز 2-3 ساعت ممکنه بخوابیم. خیلی از بزرگان ما اینطور بودن، دکترها میگن این ضرر داره برای بدن. خوردن، شما امروز ببینید اینو میخوام عرض کنم، حالا وارد این بحث شدیم، امروز سرطان مهمتره یا مرض قند مهمتره؟ بله مرض قند مهمتره. من یادم هست که والد راحل ما رضوان الله علیه که خودشون هم همیشه تعبیر میکردن من مجمع الامراضم، در بیمارستان یه متخصص قند آمد پیش ایشون، همین سوال رو از خود ایشون کرد، چون ایشون مبتلا بود به قند بسیار شدید. اون دکتر سوال کرد آقا به نظر شما قند مهمتر یا سرطان؟ ایشون گفت ظاهرش اینه سرطان. دکتر گفت نه آقا قند خیلی مشکل تره، سرطان در یه نقطه از بدن ایجاد میشه، اگر به وقت معالجه بشه خارج میشه تمام میشه، اما قند از این مغز سر گرفته تا نوک انگشت پا انسان رو گرفتار میکنه. و همینطور هم هست، کسی که مبتلا میشه به قند اول عروق چشمش معمولا، حالا میگن ضعیفترین عروق بدن اول از بین میره که عروق چشمشونه، کلیه از بین میره، ریه از بین میره، نمیدونم هزار مشکل ایجاد میکنه. خب پس ما الان بگیم آقا خوردن قند، شکر، شیرینی، برنج، چی چی، تمام اینا باید حرام باشه، چون اینا همه مولد قنده، اینا تدریجا قند ایجاد میکنه. ما دلیلی بر این که ضرر تدریجی موجب حرمت هست نداریم، بلکه وقتی ببینیم غالب امور اصلا زندگی همراه با این است که ضررهای آرام آرام بر بدن وارد بشه، بدن فرکوس بشه، حالا یا مریض میشه یا کهولت پیدا میکنه و از بین میره. این به نظر من یه مطلب خیلی روشنیه. حالا در باب سیگار هم مسئله همین طوره. ببینید ما در باب سیگار عرض میکنم که نمیتونیم بیایم بگیم که حرام سیگار. حالا کاری به این که بزرگان ما، بزرگان از مراجع، بزرگان از فحول فقها، عملا استعمال میکردن دخانیات رو، اصلا یکی از چیزهایی که صدها سال تو کتب ماست این است که آیا شرب توتون حلال یا حرام. برای این که دلیل بر حرمتش به هیچ وجه دلیل روشن که نداریم، لزا میارید تو بحث اصول عملیه، تو بحث شبهه تحریمیه. با قطع نظر از این، چون گاهی اوقات عرض می شود که بخواهی وقتی بحث کنی میگه خب آقا اگر این فوتون سیگار حرامه چرا فلان مرجع سیگار می کشی؟ اینا که دلیل برای ماها، برای عوامی حرفا خوبه، اونا این رو دلیل بگیرن، ولی وقتی ما میخواییم حرف بزنیم نباید اینا رو بهش توجه بکنیم، بگیم آقا ما هستیم و ادله. مجتهد و فقیه تابع دلیله، خاضع در برابر دلیله. شما دلیل دارید بر این که ضرر ولو ضرر تدریجی حرامه، اگر دلیل دارید هزاران مصداق رو باید فتوا بدید به این که حرامه، نه فقط سیگار، باید هزاران مصداق رو فتوا داد بر حرمتش. بله همین، اونجام ضرر تدریجی مراد نیست، اونجام ضرر تدریجی مراد نیست. بله خیلی ما معتقدیم که ضرر تدریجی هیچ دلیلی برش نداریم، لا ضرر و لا ضرار که اونم بحث خیلی زیاد داره، هیچ وقت شامل ضرر تدریجی نمیشه. این عرض بکنم که حالا در امروز مخواستیم این روایت هم بخونیم، بحث گذشت، حالا در بحث فعل انشاءالله این روایت رو مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد.